ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد وضعیت کندز که به حملات طالبان روبروست، دستاوردهای سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرگونه منگل میشنوید که امروز درگیری ها میان پلیس ضد شورش و نجات یافتگان زلزله اخیر نیپال در کتمندو رخ داد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، لیزا حیدری در استودیو با خبرهای افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را از کنترل مخالفان مسلح دولت خارج ساختند و در انفجار ماین جاسازی شده بعد از چهارشنبه امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند 4 پلیس زخمی شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را از کنترل مخالفان مسلح دولت خارج ساختند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که عملیات نیروهای افغان در ولسوالی گورتیپه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی به احتیاط به پیش می رود.
من برای شما به اطمینان میگویم که در ولایت قندوز ما نیروهای لازم داریم. عملیات در این ولایت جریان دارد. انشاءالله من برای شما اطمینان میدهم که نه قندوز و نه کدام ولسوالی و قریه قندوز سقوط میکند.
آقای وزیری همچنان گفت که 21 عملیات محاربوی به هدف پاکسازی 13 ولایت کشور از وجود مخالفین جریان دارد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که بیش از 3.5 میلیون افغانی به هدف کمک به آسیب دیدگان رویداد اخیر ولایت بدخشان به این ولایت انتقال یافته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک بخش از کمک ها با تیم از دکتران برای مساعدت آسیب دیدگان ناشی از لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان منتقل شده است. در این حال شاهولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که بیشتر مناطق این ولایت در معرض خطر حوادث طبیعی قرار داشته و حکومت باید به همکاری مؤسسات بین المللی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. در انفجار ماین جاسازی شده بعد از چهارشنبه امروز در شهر لشکرگاه ولایت هلمند 4 پلیس زخمی شدند. یک منبع امنیتی این ولایت که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری بر یک موتورسایکل جاسازی شده بود. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. و مسئولین اتحادیه های صنفی افغانستان میگویند که سرمایه گذاری اساسی در بخش کاریابی در 13 سال گذشته صورت نگرفته است. اعضای شورای مرکزی اتحادیه ها امروز در گردهمایی در کابل گفتند که فعالیت های فابریکه های موجود در کشور به دلیل عدم توجه حکومت با مشکل روبرو شده است. کاکوجان نیازی رئیس این شورا از حکومت افغانستان خواست تا با استفاده از زیربناهای طبیعی برای مردم زمینه کار را فراهم سازد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغون منگل باشید.
حداقل 8 کارگر پاکستانی امروز در عربستان سعودی زمان کشته شدند که یک ساختمان نیمه کارک که در آن این کارگران مشغول کار بودند فرو پاشید. یک سخنگوی کمیته صلیب سرخ در عربستان گفته است اجساد 8 مزدورکار پاکستانی از زیر خرابه های این ساختمان در پوانتون شهر مرکزی قاسم کشیده شدند. یک جسد دیگر هم در زیر خرابه ها یافت شد ولی هویت این شخص معلوم نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا، کوفی آنان سرمنشی سابق ملل متحد و چندین رهبر دیگر از بقع برجسته جهان ملاقات می کند. دیدار پوتین با این گروه که مسما به گروه بزرگان می باشد در حال صورت می گیرد که روابط روسیه و غرب روی مسئله الحاق کریمیا با خاک روسیه پرتنش می باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین به خبرنگاران گفت این دیدار به خاطر آن سازماندهی نشده است که روابط تیره می باشد. او افزود این گروه روی مسائل مربوط به روابط جهانی تمرکز خواهد کرد. ولی پسکوف این را هم بیان داشت که وضعیت پرپیچ و خم جاری هم یکی از دلایل این ملاقات است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه دیروز با گروه بازرگان ملاقات نموده و خواست آنها برای کمک در بخش حل مشکلات بین المللی را مورد تحسین قرار داد. این گروه که در سال 2007 از سوی نلسون ماندلا ایجاد شده بود و ریاست آن را کوفی انان به عهده دارد، خود را یک گروه مستقل از رهبران جهان می خواند که برای صلح و حقوق بشر کار می کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده را در تلاش‌های تازه ملل متحد برای اثرگیری گفتگوها جهت ختم جنگ داخلی 4 ساله سوریه ایفا کند. فدریکا موگرینی همچنان در مورد برنامه هسته‌ای ایران بیانات داشت. انتظار می‌رود مذاکرات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران روی گفتگوها برای نهایی ساختن یک توافق جامعی در مورد برنامه اتمی ایران متمرکز باشد. خانم موگرینی در مورد گفت
Goodway means that Iran cannot develop a nuclear weapon and can
وی میگوید راه خوب به این معناست که ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند و مثل هر کس دیگر حق انکشاف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را داشته باشد که به نظر من اقدام خوب برای امنیت و ثبات منطقه خواهد بود. من همچنان مطمئنم این مسئله راه را برای یک نقش متفاوت ایران در منطقه هموار خواهد ساخت. پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان 30 ماه جون را به حیث ضرب الاجل برای رسیدن به توافق نهایی با ایران تعیین کردند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان امروز برای 5th ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تالیف وی درست 3 روز بعد از آن دایر شد که نظربایوف در انتخاباتی که از سوی ناظران بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است پیروز شد. پلیس و تظاهر کنندگان در شهر بالتیمور امریکا، جایی که چند شب پیش آشوب‌ها در آن به دنبال به خاک سپاری یک مرد سیاه‌پوست ادامه داشت، درگیر شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که یک گروه از پلیس ضد آشوب بر حدود 200 تظاهر کننده از گاز اشکاور و اسپری مارچ استفاده کردند و در تلاش ایجاد نظم در شهر پورتالاتوم بالتیمور بودند. و خبر آخر که آژانس خبری فرانسه گزارش داده است که امروز درگیری‌های میان پلیس ضد شورش و نجات یافتگان زلزله اخیر در نیپال که در تلاش ترک کاتماندو ویرانند رخ داد. فرانس پرس میگوید کسانی که خواهان ترک کاتماندو بودند زمانی با پلیس درگیر شدند که بس‌ها به ایستگاه مرکزی نرسیدند. بر اساس گزارش‌ها برخوردها میان مردم جمعی از مردم و پلیس ضد شورش که برای کنترل وضعیت به محل اعزام شده بود رخ داد. بیان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. آیا کندوز به خطر سقوط مواجه است؟ سخنگوی وزارت دفاع این خطر را رد می کند.
و کندوز که عملیات روان دی، نه کندوز سقوط کی، نه کم اولسوالی سقوط کی، او نه کم کل سقوط کی.
چرا طالبان به کندوز رو آوردند؟ یک تحلیلگر می گوید یکی از دلایل فشار و ظلم گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت می باشد.
حالت خلق کنه مثلا باج اخیسته
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر خود به هندوستان چی دستاوردها داشت؟ یزیدی های عراق میگویند گروه افراطی دولت اسلامی جوانان یزیدی را برای کشتن جدا ساختند. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید.
ایرانی، عراقی، کردی، بلوچی، کشمیری از امی دیگه کشورها که اینجا پناهنده هستند، این امی طبقه در اینجا آمدن از تمام حق و حقوق محروم هستند.
و همچنان برنامه حقیقت چیست؟
ما مستفیدان متنفذین داشته باشیم که در شمال روی مسائل وحدت ملی و روی مسائل ثبات و تامین امنیت یک جرگه وسیع تدبیر میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم با اولین مطلب این برنامه. ارگان‌های امنیتی افغانستان اطمینان میدهند که هیچ یک از قریه ها و یا ولسوالی های ولایت کندوز به دست مخالفین مسلح سقوط نخواهد کرد. پس از افزایش ناامنی ها در ولایت کندوز، برخی از وکلای این ولایت در ورشی جرگه افغانستان از احتمال سقوط بخش های کندوز ابراز نگرانی کردند. روز چهارشنبه سخنگویان وزارت دفاع و داخله در یک نشست خبری گفتند که نیروهای کافی در قندوز مستقر شده و ضربات محکمی را بر مخالفین وارد کردند. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل است.
با آنکه همکنون نیروهای امنیتی افغانستان با مخالفین مسلح در ولایت قندوز عملاً درگیر جنگند، اما مقامات امنیتی افغان اطمینان دادند که کدام خطر جدی در این رابطه وجود ندارد. مسئولان امنیتی در حال در این باره اطمینان دادند که در نزدیک شهر قندوز، منطقه به نام گلتپه، چند روز به این سو قسمت در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله در کابل گفت که همکنون به حد کافی نیروی نظامی در ولایت قندوز مستقر شده و حتی یک قریه این ولایت هم سقوط نخواهد کرد.
په قندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو.
در ولایت قندوز ما به حد کافی نیرو داریم. از فرقه 111 کابل قطعات در قندوز موجود است. قطعات کمندو هم موجود است. یک کنده که برجسته نظم عامه موجود است و نیروی هوایی به اندازه کافی در قندوز موجود است. عملیات در قندوز جریان دارد. نه این ولایت سقوط میکند، نه کدام ولسوالی و نه هم کدام قریه سقوط میکند. آقای وزیری همچنان گفت که نیروهای افغان تلفات سنگین را به مخالفین مسلح وارد کردند. همکنون در مناطق مختلف ولایت قندوز به شمول گلتپه، امام صاحب، قلعه زال و برخی از مناطق دیگر درگیری شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان جریان دارد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که جنگ در قندوز به طور درست مدیریت می شود و هسته اصلی جنگ در ولسوالی امام صاحب از بین رفته است.
یک رهبری قوی سالم در ولایت کندوز وجود دارد که عزیز ارتتا به گونه که لازم است استفاده بکنه. عملیات تعرضی نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت کندوز آغاز شده، یعنی هسته اصلی امنیت تروریستا در امام صاحب با چند نفر از بین رفته.
آقای صدیقی همچنان گفت در درگیری چند روز گذشته در ولسوالی امام صاحب، چهاردره و قلعه زال ولایت قندوز تا اکنون 34 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که مخالفین مسلح در جنگ با نیروهای افغان از مردم عام با عنوان سپر استفاده می کنند و به همین دلیل عملیات‌ها بر ضدشان به طور دقیق و آهسته به پیش می رود. در هفته های اخیر ناامنی در ولایت قندوز و بدخشان و برخی از مناطق دیگر ولایات شمال و شمال شرقی افغانستان افزایش یافته و نگرانی ها به وجود آمده که ممکن این ناامنی ها به دیگر مناطق هم گسترش یابد و حتی دامن آن به آسیای میانه کشانیده شود. به هدف مهار همین ناامنی ها از چند روز به این سو نیروهای افغان عملیات های را در بیش از 10 ولایت افغانستان در نقاط مختلف بر ضد مخالفین مسلح آغاز کرده و ظاهرا موفقیت هم داشتند. در این حال مسئولان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از عملکرد نیروهای افغان در برابر مخالفین مسلح در قندوز ستایش کرده و حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند. جنرال شفنر معاون رابط این ماموریت گفته است: ما با آن نظامیانی که در قندوز عملیات می کنند به تلاش های خود در جهت آموزش، مشوره دهی و همکاری ادامه می دهیم. در صورتی که ارگان های امنیتی افغان از ما کمک های بیشتر را تقاضا کنند، ما به آن توجه خواهیم کرد. اما تا حالا نظامیان افغان به امکانات دست داشته ایشان امنیت قابل قبول را تامین کردند. مسئولان حمایت قاطع نیروهای بین المللی در افغانستان از استفاده مردم عام به عنوان سپر در میدان جنگ از سوی طالبان در قندوز ابراز نگرانی کردند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی و امنیتی افغان گفتند در صورتی که در مدیریت ارگانهای امنیتی تغییر مثبت به میان آید، مخالفین مسلح و فعالیت‌های آنها در نقاط مختلف افغانستان به زودی خاتمه خواهد یافت. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که درگیری ها و ناامنی در ولایت کندوز که از جمعه گذشته آغاز شده است تا هنوز هم ادامه دارد. حکومت افغانستان میگوید که قوای کافی در قندوز وجود دارد و حتی قریه از این ولایت به دست مخالفین سقوط نخواهد کرد. اما کدام عوامل سبب شده تا ولایت قندوز درگیر نامنی ها شود؟ فرشتنگاه در گزارش به همین سوال پرداخته است.
از یک ماه به این سو صدها جنگجوی مسلح مخالف دولت عملات را در مناطق مختلف ولایت قندوز آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان نیروی کمکی به قندوز فرستاده و گفته می شود که نیروهای افغان عملیات تهاجمی را علیه طالبان مسلح در این ولایت آغاز کردند. نامنی های اخیر ولایت قندوز که در 13 سال گذشته نظیر نداشته است، سوال های زیادی را مطرح کرده است. این سوالات در حال مطرح می شوند که ولایت های همسایه قندوز مانند تخار، بلخ و سمنگان در جمع ولایات نسبتاً امن کشور به شمار می روند. دکتر نصیر یک صاحب نظر در قندوز می گوید عوامل زیادی در این ولایت باعث شده تا نامنی های اخیر رخ بدند. به گفته وی بانک والی جدید قندوز برای آوردن اصلاحات در این ولایت برخی اقدامات را روی دست گرفت، اما هیچگاه برایش اجازه داده نشد که این اقدامات را عملی کند. دکتر نصیر بیشتر در مورد گفت:
در برخی قریه ها مردم واقعا از آنها شکایت دارند. در آنجا از مردم باج می گرفتند، با مردم بدرفتاری و ظلم می کردند.
و همچنان موقعیت جغرافیایی ولایت قندوز را برای تندروان مناسب خوانده می گوید قندوز یک ولایت هموار است که در آن مخالفین مسلح دولت می توانند با آسانی پناه‌گزین شده و فعالیت کنند. این در حال است که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه گفت تعداد زیاد از جنگجویان خارجی که قبلا در پاکستان مستقر بودند اکنون به ولایات شمالی افغانستان پناه آوردند. صدیقی گفته است که طالبان مسلح محلی اکنون با جنگجویان که از پاکستان آمدند یک جا شدند. به گفته وی تا کنون 200 تندرو در عملیات‌های جداگانه نیروهای افغان کشته شدند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های افغان و آمریکایی خبر داده است که طیاره‌های جنگی آمریکا به ولایت قندوز فرستاده شده تا در عملیات نیروهای افغان را کمک کنند. اردوی آمریکا دلیل این را که چرا طیاره‌های جنگی این کشور در عملیات قندوز فرستاده شدند چیزی نگفته، اما تایید کرده که این طیاره‌ها در عملیات سهم خواهند گرفت. یک سخنگوی اردوی آمریکا به رویترز گفته است: تایید می‌کنم که طیاره‌های جنگی آمریکا در 72 ساعت گذشته پرواز های در قندوز داشتند، اما تا اکنون عملات را آغاز نکردند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که در قندوز دو بار بمباری صورت گرفته است که یکی آن دیروز رخ داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما گزارش های شنیدید در مورد وضعیت قندوز و اینکه چرا قندوز صحنه جنگ ها شده است. در خط تلفن از ولایت قندوز اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را داریم و از او میپرسیم که وضعیت کنونی در قندوز چگونه است. اجمل، اجمل وضع کنونی قندوز چگونه است؟
وضعیت در ولایت قندوز فعلا مانند پنج روز پیش قرار داره. ساحاتی که تحت قلوف طالبان مسلح بودن فعلا هم تحت کنترل آنان هستن، ولی دو ساعت قبل که محمد عمر صافی والی قندوز یک کنفرانس خبری را دایر کرده بود، به رسانه گفت که نیروهای تازه به این ولایت رسیدن و در ولسوالی امام صاحب و ساحه گلترسا عملیات تصویر بر علیه مخالفان مسلح دولت آغاز نمودن، اما تا اکنون در خود پیشرفت ها چیزی نهستن. از این دیگر مولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح دولت معرفی میکند و میگوید که تا اکنون منطقه دفاع و برخی از ساحات مربوط شهر ولسوالی امام صاحب به تحت کنترل آنان هستند.
خب مردم محل در چه حالت به سر میبرند؟ اضطراب در کجاست و تشویش چی چگونه است؟
بله، مردم محل ولسوالی های ولایت قندوز همچنان باشندگان شهر از این اوضاع فعلی قندوز خیلی نگران هستند، سراسیمه هستند. به اساس معلومات بیش از 2000 خانواده از نقاط مختلف ولایت قندوز بیجا شدند که فعلا در فضای باز و در خانه های کرایه‌ای زندگی میکنند. همچنان باید گفت که محمد عمر صافی ولی قندوز بیان داشت که در جریان 5 روز درگیری 152 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. و 115 تنشان زخم داشتن و همچنان 16 تن از نیروهای امنیتی کشته و 24 تنشان زخمی گردید.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که درباره وضعیت کنونی از ولایت کندوز گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان و مقامات هند اطمینان داد که این دو کشور با هم به گفته وی 1 میلیون رابطه ابدی دارند. از جانب دیگر صدراعظم هند وعده نمود که همکاری نظامی خود با افغانستان را ادامه خواهد داد. تفصیل بیشتر اظهارات رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم هند را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که مصروف بازدید 3 روزه از هند می باشد، دیروز سعی کرد که به این کشور اطمینان دهد که علی‌رغم بهبودی روابط کابل و اسلام آباد، افغانستان متعهد روابط نزدیک با هند می باشد. رئیس جمهور افغانستان پس از ملاقات با ناریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید به خبرنگاران گفت هند و افغانستان با هم 1 میلیون رابطه دارند. او همچنین افزود که افغانستان زمان چهارراه عبور مرور تجارت میان آسیای میانه و آسیای جنوبی بود و ما امروز هم به اساس همین دیدگاه فکر میکنیم. ما میان هم از مدت چندین هزار سال 1 میلیون رابطه داریم. این بازدید من از هند به اساس همین روابط و دیدگاه صورت می گیرد و این روابط برای صلح، آرامی و شگوفایی منطقه گسترش خواهد یافت. منطقه‌ای که از یک سو سخت رنج و زحمت دیده و از سوی دیگر امکانات و نیروی زیاد در آن نهفته است. رئیس جمهور افغانستان از صنعت فیلمسازی هند به خصوص از تهیه کننده فیلم کابولی والا و رابندرنات تاگور نویسنده مشهور هند که این فیلم به اساس داستان وی ساخته شده است تشکر کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که این نویسنده و شاعر مشهور هند در معرفی فرهنگ افغانی به هند و جهانیان دیگر بسیار تلاش کرده است. اشرف غنی گفت او خرسند است که نسخه جدید این فیلم تهیه می شود.
Kabuliwala has done more for Afghanistan than $1 billion of advertising.
چیزی را که کابولیوالا برای افغانستان کرد به مصرف میلیون ها دلار امکان نداشت انجام شود. من خرسندم که خبر شدم یک نسخه جدید این فیلم که برخی قسمت های آن در افغانستان فیلم برداری شده در حال تهیه می باشد. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که نسل جدید هند درباره فرهنگ و عنعنات افغانها معلومات و آشنایی بیشتری حاصل کند. او گفت که سیاست خارجی افغانستان در 5 دایره تنظیم شده که هند در 4 آن شامل می باشد.
افغانستان has 5 circles of foreign policy. The neighborhood.
افغانستان 5 دایره سیاست خارجی دارد که عبارتند از کشورهای همسایه، جهان اسلام، کشورهای اروپایی و کانادا، استرالیا، ژاپن، آسیا و سرمایه‌گذاران جهانی که به ما کمک می‌کنند. هند به گونه بی‌نظیر در 4 دایره از این دایره‌ها جایگاه دارد. آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که هند قبل از این در برآورده ساختن تقاضای کمک نظامی به افغانستان تعلل کرده بود، ولی در ماه جاری 3 فروند هلیکوپتر به افغانستان سپرد. صدراعظم هند ناریندرا مودی دیروز متعهد شد که این کشور همکاری خود برای بالا بردن ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهد. صدراعظم هند در نظر دارد تا از طریق سرمایه‌گذاری در انکشاف بندر چابهار ایران راه ترانزیتی خود به ایران، افغانستان و آسیای میانه را تأمین کند. این در حالی است که پاکستان سعی دارد چین از طریق بندر گوادر با خلیج فارس پاکستان سعی دارد چین را از طریق بندر گوادر با خلیج فارس وصل کند. رئیس جمهور افغانستان بر ضرورت روابط نیکو با کشورهای همسایه تأکید کرده گفت افغانستان منابع سرشار آب دارد و اگر اقلیم جهان به گفته وی 2 درجه تغییر کند، برخی کشورهای منطقه با خشکسالی شدید روبرو خواهند شد و چندین ولایت آنها به صحرا مبدل خواهد شد. لذا تنظیم جریان آب نیز یک مسئله مهمی می باشد. محمد اشرف غنی افزود که افغانستان به ارزش بیش از 3 تریلیون دلار معادن طبیعی دارد و پس از اینکه نقشه ها و پلان های استخراج آن تهیه شود، افغانستان دیگر یک کشور نادار شناخته نخواهد شد. افغانستان در یک یا دو دهه آینده بزرگترین صادرکننده مس و آهن در جهان خواهد بود و در بازار طلا هم اهمیت بزرگی خواهد داشت. افغانستان در تهیه مواد ساختمانی جایگاه مهم کسب خواهد کرد. افغانستان از جمله 17 فلز نادر جهان 14 آن را دارا می باشد. هند در 13 سال گذشته به افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک کرده که بیشترین این کمک ها در بخش بازسازی بوده است. روزنامه های هند در آستانه بازدید محمد اشرف غنی نوشته بودند که او در حالی که در اولین ماه های زمامداری خود از چندین کشور دور و نزدیک به شمول پاکستان، چین و عربستان سعودی بازدید کرد و پس از 7 ماه تأخیر به دهلی می آید، به این معناست که در بررسی اولویات سیاست خارجی افغانستان جایگاه هند تغییر کرده است.
گزارش بود درباره سفر رئیس جمهور افغانستان به هندوستان و دستاوردها و ارتباطات وی با هند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
مسئولین معارف ولایت پروان از راه اندازی برنامه های آموزش کمپیوتر خبر دادند. می گویند برای بهبود امور آموزشی در این زمینه برنامه های را راه اندازی کردند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش دارد با این شرح.
مسئولین ریاست معارف ولایت پروان میگویند به خاطر بهبود امور آموزشی برنامه های آموزش کمپیوتر را برای معلمان و کارمندان اداری مکاتب راه اندازی کردند. با گفته آنان به تازگی یک دوره آموزشی 3 ماهه کامپیوتر برای ده ها تن از معلمان و شماری از کارمندان اداری مکاتب ولایت پروان اجرا شده و به پایان رسید. عبدالظهور صمدی مدیر عمومی تکنولوژی معلوماتی ریاست معارف ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطر تقویت و بهبود آموزش این مرکز آموزش ایجاد کردیم و جریان داره. با صدها تن از کارمندان اداری معارف، استادان و مدیران مکاتب را تحت آموزش این برنامه ها قرار میدیم و ما از حکومت جدید خواهش و تقاضا میکنیم تا امکانات بهتر به دسترس ما قرار بدن تا بتانیم تمام کارمندان اداری معارف و معلمین مکاتب تحت آموزش از این برنامه های کامپیوتر قرار بدیم.
با این حال شماری از معلمان و کارمندان اداری معارف ولایت پروان میگویند با فراگیری آموزش کامپیوتر و مهارت‌های تکنولوژی احساس امیدواری دارند که در زمینه پیشبرد امور آموزشی در کارشان بهبود وارد شود.
اسم من امرودین فیضی، عامل انسجام و ماهنگی نظارت تعلیمی ریاست معارف ولایت پروان. در امی صنف‌های کامپیوتر اشتراک کردم، حالا میتونم که نقطه به نقطه کامپیوتر و دیگرا درس بدم.
نام سکینه است، یکی از مشمولین کورس آموزشی کمپیوتر بسیار بر ما مؤثر بود و خیلی یک برنامه آموزشی بود.
محمد علم شفایی هستم، مدیر عمومی اجرای تعلیمات عمومی ریاست معارف پروان. قبلا ریاست معارف پروان با کامپیوتر و تکنولوژی قدر مجهز نبود. با فضل خداوند حالا ما میتونیم که از این آموزشی که ما آموختیم در وقت بسیار کم، در صورتی که مراجعین ما ساعت بسیار دور میامدن، انتظار ساعت ها انتظار میکشتن تا کارشون حل شود، مشکلاتشون حل شود، حالا میتونیم که با آموزشی که ما آموختیم توسط کامپیوتر در وقت بسیار کم کارهای بسیار زیادی انجام بدیم.
عقیب مانی در بخش آموزش در مکاتب دولتی که گفته می شود روند آموزش با مشکلات ضعف کیفیت روبرو است، از نظر شماری از آگاهان مسائل تعلیمی یکی از معضلات شمرده می شود. اما با باور آنان اگر بخش تکنولوژی در جریان آموزش و در سیستم آموزشی تعلیمات دولتی شامل ساخته شود، میزان کیفیت آموزش در جهت بهبود رو به صعود خواهد گذاشت.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. زرغون منگل در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان معاصره ولسوالی امام صاحب ولایت کندز از سوی مخالفین مصالحه دولت را در هم شکستند. در انفجار ماین جاسوسی شده در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 4 پلیس زخمی شدند. حداقل 8 کارگر پاکستانی امروز در عربستان سعودی زمان کشته شدند که یک ساختمان نیمه کاره ای که در آن این کارگران مشغول کار بودند فرو پاشید. رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با جیمی کارتر رئیس جمهور سابق امریکا و کوفی انان سرمنشی سابق ملل متحد دیدار می کند. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده را در تلاش های حل بحران سوریه ایفا کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند انتظار دارند که در سال روان صادرات به خارج از کشور از 65 هزار تن افزایش پیدا کنند. سید حزیم مصطفی هاشمی رئیس عامل این اداره برای رادیو آزادی گفت با پلانی که اداره انکشاف صادرات افغانستان برای سال جاری در نظر دارد کوشش میکنند تا محصولات افغانستان به خارج از کشور به سطح بالا صادر گردد. او افزود که صادرات افغانستان باید در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش بیابد. افغانستان در حال حاضر میوه خشک، میوه تازه و بوته‌های طبی را به پاکستان، آسیای میانه، هند و برخی از کشورهای دیگر صادر می‌کنند. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که در سال 1394 به ارزش 60 میلیون افغانی در 24 ولایت کشور باغ‌های جدید را احداث کرده‌اند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت زراعت بالای 10,000 جریب زمین این باغ‌های میوه را احداث کرده است. او افزود که بلخ، سمنگان، سرپل، کابل، پروان، لوگر و پکتیا در اولویت پروگرام‌هایشان قرار دارد. با گفته سخنگوی وزارت زراعت، افغانستان یک کشور زراعتی و محصولاتی است که با حاصلگیری از این باغ‌ها صادرات افغانستان به کشورهای جهان افزایش خواهد یافت. و دهاتن از اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی امروز در کابل دست به اعتراض دادند. آنان از حکومت افغانستان خواستند تا برای بهتر شدن زندگی کارگران تمرکز بیشتر به تأسیس فابریکه‌های تولیدی داشته باشند. این افراد که در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل تجمع کرده بودند گفتند که حکومت در چند سال گذشته برای بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران کار انجام نداده است. آنان میگویند که تعداد فابریکه ها نیز در اثر بی‌توجهی حکومت با سقوط مواجهند. در این حال آسم الدین همراه معاون وزارت کار و امور اجتماعی به این افراد اطمینان داد که برای حل مشکلات آنها حکومت برنامه های جدید را روی دست دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نه واسطه دارم نه زور دارم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل مهاجرین کشورهای خارجی که ظرف چند سال گذشته به افغانستان آمدند. امیر حمزه رئیس انجمن امور پناهندگان که برنامه‌ندگی از این مهاجرین به استودیو رادیو آزادی آمده بود، ما تماسش را با سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برقرار کردیم. اینکه مهاجرین خارجی از کدام کشورها هستند و چه مشکلات دارند، همه را در این گفتگوی تلفنی دنبال کنید که میان امیر حمزه نماینده مهاجرین خارجی در افغانستان و سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه انجام شده است.
امیر حمزه حلیموف خلیکوویچ هستم، رئیس انجمن امور پناهندگان و تأسیس کننده ای همین انجمن هستیم. تخمیناً سال 1992 در افغانستان مهاجر هستیم. آمده بودیم اول در کمپ سخی شهر مزار شریف بودیم. اکثرا کارمندای ریاست کنسولی مرا میشناسن، من بسیار امروی اونا در ارتباط بودم. سابقا درخواست داده بودیم، من از نام خودم تنها از طرف خود گپ نمیزنم. بعدن که ما همین انجمن را تأسیس کردیم، ایرانی، عراقی، کردی، بلوچی، دیگه کشمیری، از همین دیگه کشورها که اینجا پناهنده هستن، دیگه این همین طبقه در اینجا آمدن، از تمام حق و حقوق محروم هستن. اگرچه شما ده ها بار نوشته کردی، هر سال صاحب فاضل، صاحب رئیس کنسولی دیگه سابق که بودن در اینجا بسیار همکاری کردن، انوری صاحب، خلاصه اینا بسیار همکاری کردن همراه ما. فعلا من در وزارت مهاجرین هم هستم. همین مشکلات همین پناهنده و پناهجویی که در افغانستان هستن، از ایران و عراق و کرد و بلوچ و دیگه همین مردم ها را ما به تمام مراجع رساندیم و چندین بار ما در پارلمان شیشتیم، همراه پارلمان صحبت کردیم، بالاخره فیصله شد. یونیسیو را خواستن، وزارت مهاجرین را خواستن، در دیگه هفتهش ما را وقت دادن، خلاصه رفتیم شیشتیم، همراهشون صحبت کردیم، بالاخره اینا به یک فیصله آمدن که باید در افغانستان قانون پناهندگی توشیح شود که همین مردم مشکلاتش حل شود. ما بسیار خوشی کردیم، تشکری گفتیم. همونطور سال 1391 بود و ایرا وظیفه دادن وزارت مهاجرین که در رهبری همو هیئتی که ترتیب و تنظیم میداد قانون پناهندگی را، در رهبری هیئتش همو فضل احمد عظیمی میگن، معین پلیسی انسجام، اینا ترتیب تنظیم کردن. خلاصه بشاید سراج صاحب خودش در جریان باشه، قانون پناهندگی را بالاخره ترتیب تنظیم کردن. تو دو سال سه سال اینا وقت تیر میشه، ترتیب تنظیم کردن و روانش کردن به وزارت عدلیه، به شورای وزیران. خلاصه فعلا تحت دوران است که تا به حال همی توشیح نشده، مشکلات ما روز به روز زیاده میشه. درخواست ما چی است؟ درخواست ما همی است که دیگه مراجعی که ما همراهش رابطه داریم، وزارت عدلیه است، وزارت مهاجرین است و مراجع زیر ربطی که همی قانون پناهندگی را سرش کار میکنن، همینا میگن که یگانه مرجعی که مخالفت در توشیح همی قانون داره وزارت خارجه است. ما مشکلات همی است که باید که همی وقتی که همراه وزارت عدلیه، وزارت خارجه و جمعی سازمان‌های بین‌المللی که یونیسیو هست و دیگه اینا میشینن صحبت میکنن، به خاطر امی پناهنده و پناهجویا تا که قانون پناهندگی توشیح میشوه، خواهش ما همی است که یک کمی از حق و حقوق که حق کار ندارن، دیگه حق ندارن، تا که امی توشیح میشه یک جای، یک اردوگاه برای اینا تهیه بکنن که تمامش جمع شون، قضیه‌ها اینا بررسی شون، غیر قانونی عالی یکیش در کله پشته است، یکیش دیگه در دارالامان است، یکیش سرای شمالی است، یکی پلیچرخی است، اینا ادبای خارجی هستند، باید اینا جمع شون. ما همراه نهادهای امنیتی هم گپ زدیم، اینا گفتن بسیار خوب است که باید ادبای خارجی در یک جای جمع شون و تحت پوشش دولت باشن. یگانه خواست ما همی است که با همراهی امی مراجعی که امی زیربط هستند و کارهای امی پناهندگی و پناهجویی و مهاجری نمیکنن، امینا یک جای شون و از هر مرجعی که میتونن، یا که دونر دارن یا که چی است، یک جای به اینا تهیه بکنن که امینا جمع شون و قضیهایشون بررسی شود.
خب سراج صاحب، جواب شما با اینا چی است؟
جواب موضوعاتی که مطرح کرد مربوط به وزارت‌های مختلف خودشان اون فهمیدن و بحث کنسلی موقع دارن، همیشه هم روشن همکاری شده. ما خواست مشخص از یار تنها چیزی که ما برداشت کردم اینه نیست که اگر زمانی که ما میشینیم با دیگه وزارت ها سر از او بعد یک کم در فشار بدیم که قبول کنه که هر وزارت از خود یک سخنگوی داره و پالیسی خود داره، میدونه که وزارت مهاجرین از تماس بگیره، وزارت عدلیه است، وزارت های مربوط است و مشکلات را که طرح کردن، البته قسمت دفاع وسیع و در بخش های مختلفی را یاد کردن که مربوط وزارت های مختلفی هم میشد، اما هر قسمتی که با بخش مشکلاتی یاد داشته باشند در وزارت امور خارجه و چیزی که از مربوط وزارت امور خارجه و در کارولای پالیسی ما باشد، ما در خدمتشان هستیم، شماره تلفن دارن و میتونن بیان هر زمان مراجعه کنن و ما امورشان همکاری میکنیم. و قرار گفته هایی که خودشان هم بیان کردن است که وزارت امور خارجه در همه قسمت های دیا در بخش ریاست قنسلی ما تشریف آوردن، در هر قسمت ریاست قنسلی ما قطعا نام گرفته است، معاونین و خود رئیس و رئیس هست بقش نام گرفت که به یار همکاری کرده و تشکری هم کرد، اما باز هم در هر قسمتی دیگه که مشکلاتشان با وزارت امور خارجه مربوط باشه و وزارت امور خارجه بتونه امراشان همکاری کنه، ما در خدمتشان مراجعه کنن و ما به خاطر مشکلشان رای حل فصل پیدا میکنیم.
واقعا سراج صاحب محترم بسیار زیاد ما تشکری میکنیم، ما هیچ وقت شکایت نداریم، چون که ما قبلا هم همچنان که یاد کردم قبلا با رئیس کنسولی شما ما در رابطه بودیم، عبدالخالق صادق ارسلان میگن شاید بشناسیش، او بسیار کتی ما همکاری کرده، همی دیسکی همی تابعیت و دیگه و دیگه اش بسیار کتی ما همکاری کردن، دیسکی پناهندگی بسیار همکاری کرده، خود ریاست قنصلی بسیار همراه ما همکاری کرده، ما بسیار تشکری میکنیم. اما باز هم سرنوشت ما معلوم نشده، عدم قانون پناهندگی است. ما میخواهیم که یک حقوقی که بسیار امطور ضروری است باید برای ما داده شوه، ما مراجعه بکنیم. اونجا همی ادبای خارجی پناهجویی که هستن مراجعه میکنن، بسیار میگن که اونجا هیچ کس ما رو پرسون نمیکنن، ما خود ما نابلد هستیم. بنا نمی انجمن امور پناهندگان که هست، همی هدفش این همی است که عموم همی نمایندهاش بره و اونجا مشکلات همی پناهجو را حل بکنه. بازم سیراج صاحب محترم از شما یک جهان تشکر که امروز ما مصاحبه کردی. چی وقت ما مراجعه بکنیم بیایم پیش شما که شما را باز بعضی مسائل است که از نزدیک ببینیم و حل فصل بکنیم؟ بخیر.
هر زمانی که شما بخواهی و هر زمانی چون مشکلات را که طرح کردی در قسمتی که عطا دهی وزارت خارجه را شما مطمئنون هر زمانی که تشریف می یک روز پیشتر بر من بگویی وقت ملاقات در تنجیل می کنیم باید نزدیک می بینیم و تمام مشکلاتی که مربوط ما باشه و تا جایی که بتانیم رای حل نشد بتانیم و مربوط وظایف وزارت امور خارجه باشه ما برتان حل میکنیم. و در قسمت های دیگه هر زمانی که شما بیاییم مشکل نیست، شما اگر پیش شما تلفن است تماس بگیری به روز بعدیش بیاییم وقت ملاقات برتان میکنیم مشکل نیست.
سراش یعنی شما در قسمت حال مشکل از نه قسمی که گفتین انشاءالله اقدام خواد کردین؟
ما گفتیم باشه، گفتی خودشان میگن جمعنی هستن که با وزارت های مختلفی رفتن مراجعه کردن و هر مشکلشان در خود وزارت امور خارجه در قسمت هایی که بند باشه و شکل مشکل قومی داشته باشن تشریف دارن ما رو حل میکنن. گرچه که خودشان هم تشکری کردن و همیشه قبلا هم این کار شده، باز هم اگر کدام مشکل قانونی اینجا داشته باشن بیان از آن دفعه ما هم داشتن هم کنیم.
حتما سیرا صاحب محترم انشاءالله با امید دیدار انشاءالله حتما میبینیم میریم. بعضی مسائل هست که اونجا باید که همه پناهنده ها را عموم همه ادبای خارجی که دیجه هستن انشاءالله از نزدیک ببینیم. امیدوار هستیم که در چوکات قانونی همه وزارت خارجه باشه و یک راه حل پیدا شه. بخیر، بازم تشکر از شما سیرا صاحب محترم.
شنونده های برنامه، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که پیشکشتان کردیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان گفتگو میکنیم. لطفاً در نخست به طور فشرده برنامه هایتان بگوین و همچنان بگوین که در 100 روز نخست کدام برنامه را روی دست دارین.
تشکر. ما در روزهای اول تعیین کابینه جدید در اولین جلسه کابینه هدایت گرفتیم از طرف جلالت ماب جمهور رئیس که بر 100 روز اول مسئولیت خود وظیفه خود پلان کاری معین را باید طرح ریزی شود و بالاخره با تعقیب از بتانیم در 100 روز اول ما باید فعالیت ها و کارهای مشخص و معین داشته باشیم و نتیجه داشته باشیم.
در کدام بخش
ما مطابق پلان استراتژیکی که بر وزارت خود داریم که دو اهداف قصیر المدت، وسط المدت و طویل المدت وجود دارن، مطابق از او ما برای 100 روز نخست یک پلان معین و مشخص را زیر دست داریم که در هفته جدید انشالله این پلان تکمیل میشه و ما عملا دست به کار میشیم.
مثلا در 100 روز اول چی کار را در 100 روز برنامه ایتان قرار دارم؟
به طور مثال اگر بگویم ما در 100 روز اول فرض مثال در پلان داریم که ما یک تیم ما به خوست سفر بکنه، کسای بجای شدگانی که در خوست موجود است وضعی از واره باید بررسی بکنیم و در 100 روز اول با ارگان های زیرفت که وزارت مهاجرین است و ایجنسی های یو این است مثل WFP و یونیسار و سایر ایجنسی هایی که در این رابطه کمک میکنن امی هماهنگ کردن امی موضوع یکی از پلان های ما به طور مثال اگر باشه ما در 100 روز اول این یک پلان ها. یا فرض مثال ما یک جلسه به سطح زون در شمال میگیریم که دو جلسه یا دو جرگه بزرگ از زونهای مختلف افغانستان از جنوب از شرق از جنوب شرق ما مستفیدان متنفذین داشته باشیم که در شمال روی مسائل وحدت ملی و روی مسائل ثبات و تامین امنیت یک جرگه وسیع را تدویر میکنیم. این یک از پلانهای ما اگر در پلان گنجانده شود که ما یقین داریم که در پلان ما هست، هدف ما ایست که 100 روز اول که گفتیم رئیس جمهور هدفشی است که ما در امی مدت 3 ماه اضافه تر از 3 ماه باید به طور مشخص از کارهای فعالیت‌های خود فعالیت‌های معینه داشته باشیم و نتیجه‌اش با مردم و با نمایندگان مردم باید ارائه بکنیم. بعد از اون که 100 روز پوره شد ما تمام نتایج گزارش 100 روز اول با ریاست جمهوری و رئیس جمهور باز این را با ملت ارائه خواهد کرد. ولی در مجموع امی 100 روز اول معنیش امی نیست که امی پلانه. این 100 روز اول فعالیتش یک از فعالیتش شاید آغاز فعالیت‌های اهداف متوسط مدت و یا برای طویل مدت این آغازش باشه. در این 100 روز شاید نتیجه نده، یک دو فعالیت‌ها شاید آغاز شود که در این 100 روز صرف آغاز شما شاید باشیم و یک تعداد پروگرام‌ها شاید تکمیل شود. این نظر به اهدافی که ما داریم که آیا اهداف در چی مدت زمان ما را عملی کرده میتونیم.
بله. خیلی منگل برخی از مردم به این باور هستند که امی خط فرضی دیورند از عوامل اصلی بدبختی در کشور بوده. بر حال این مسئله چی برنامه دارین و همچنان چقدر براتون باعث نگرانی مسئله حفر خندق در امتداد خط دیورند است؟
خب خط دیورند یک موضوع ملی و تاریخی است. در موردش نه حکومت‌های قبلی که شما بهتر می‌فهمین نتونستن تصمیم بگیرن و ما هم بدون اراده مردم و بدون فیصله مردم به این رابطه گفتن نمی‌تونیم و این هم ما فکر می‌کنم بی‌انصافانه خواهد بود که بگیم که تمام مشکلات از خط دیورند است. ما مشکلات دیگه از ناحیه‌های مختلف از ابعاد مختلف داریم که افغانستان در طی 3-4 دهه ناامن است. عوامل دیگه و شرایط دیگه در رابطه موجود است. ولی مشخص اگر بگویم که قبایل هر دو طرف خط در طول تاریخ مناسبات بسیار خوبی دوستانه داشتن، مناسبات همکاری متقابل، از این باید چشم پوشی نکنیم و ما هم میخواییم که امی مناسبات گسترش پیدا بکنه، امی مناسبات دوستانه باشه، هم در مسائل تجارت داد و ستود، هم در مسائل فرهنگی، هم در مسائل امنیتی میتونیم که هر دو طرف اقوام با هم کمک بکنن. در طول تاریخ شما دیدیم که در امتداد خط و در امتداد سرحد همیشه اقوام رول بازی کردن.
دقیقاً
و این رولشان بسیار مثبت بوده. ما وقتا اونقدر قوت‌های امنیتی و پاسداران سرحدی نداشتیم ولی اقوام بودن که همکاری میکردن و این سرحد پاسداری میکردن. اگر چنین مناسبات ایجاد شود ما فکر میکنیم که این به نفع کشورهای ما همسایا و کشور ما است.
بله. اشاره در اینجا به این بود که پاکستان از این موقعیت به نفع خود استفاده میکنه و بدبختی ها را به مردم به بار آورده و حفر خندق نشان دهنده چی است به نظر شما؟
موضوع خندقها از طرف پاکستان چند قبل که آغاز شده بود در خود سرحد اقوام سرحد این عمل جلوگیری کرد. خب ای که پاکستان روی کدام هدف این خندق حفر میکرد سر از ما بحث نمی کنیم ولی اقوامی که در این طرف خط و در او طرف خط ساکن هستن خلاف امی عمل پاکستان شد که این کار متوقف شد. به هر صورت این مسائل بسیار عمیق و فعلا با بسیار تفصیل در مورد صحبت کردن نمیتونیم. این مربوط به پالیسی خارجی ماست که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی ما در این مورد ارگانهایی هستند که مسئولیت دارند و ما مطابق امو اهدافی که از ریاست جمهوری، از شورای امنیت و یا مطابق پالیسی وزارت خارجه ما بر ما داده می شد این مورد ما با تفصیل با شما صحبت خواهد کردیم. ولی چیزی که مهم است ما من حیث وزیر سرحدات و قبایل افغانستان این بسیار مهم میدونم که اگر مناسبات بین اقوام و قبایلی که در دو طرف خط زندگی میکنن ما به وضع که در مقابل یک دیگه تقابل داشته باشه یا در شرایط مخاصمت زندگی بکنن، اگر این شرایط به شرایط دوستانه همکاری تبدیل بکنیم به نفع هر دو کشور است.
بله، شما بیشتر اشاره کردین که در برنامه صد روز نخستتان مسئله خوست مهاجرینی که میان به خوست هم قرار دارن، یک تشویش وجود داره که دشوار است تا تشخیص داده شود که چه تعداد زمین کسایی که از دو طرف میاین واقعا آدمایی هستند که با تروریست ها ارتباط ندارن و اسنادی را که برزون نامیتین کارت هایی که داده میشه چگونه تشخیص میتین شما این مسئله؟
شما دو موضوع را مطرح کردن، یکی موضوع کارت، یکی موضوع بیجه شدگانی که به خوست و یا به ولایت پکتیا آمدن. در موردی که به چه کسان کارت داده میشن او یک پروسیجر علیده است. این کارت ها مستقیما از وزارت سرحدات و قبایل داده نمیشن، ارگان های امنیتی و استخباراتی و کشفی تثبیت میکنن با هماهنگی این ارگان ها اشخاص و افرادی که مربوط به قبایل هستند و به افغانستان به خاطر تجارت، بزنس و یا سایر اهداف و کارها به افغانستان میاین این کارت ها داده میشن، ولی در توزیع کارت ها امیر ارگان های کشفی و خود وزارت تضمین های معتبر از پیشان اخذ میکنن کمپانی ها تا و تصدیق بکنن که این افراد و اشخاص هستن که به خاطر کاروبار و یا تجارت به افغانستان مسافرت میکنن. به هر کس این کارت ها داده نمیشه، ولی این که در همین بیجه شدگان چی نوع افراد و اشخاص وجود دارن این هم باز مربوط میشه به ارگان های کشفی و استخباراتی، ولی اداره ما مسئولیت داریم در پولی دیگر وزارت خانه ها، وزارت مهاجرین و باز ایجنسی هایی که کمک کننده هستن کمک میکنن به خاطر کمک های بشری، چون به افغانستان آمدن به اساس مشکلات آمدن ما باید کمک های بشری برسانیم.
بله.
که او خیمه هست و مواد خوراکی هست و دیسه ضرورت هست که اگر و در پلویزی بر اطفالشان مکتب اگر وقت زیاد یا ایجاد تیر بکنن و هر سالی که تیر میشن اطفالشان از مکتب بی بهره میمانن، بالاخره یک چیز بسیار بزرگ است که باز این اولادایشان تمامشان به سواد میمانند و میشه که مورد استفاده هر کسی چون به سواد هستن قرار بگیره.
قسمی که شما شاهد هستین دمی درگیری هایی که اخیرا آغاز شده در کشور، نیروهای امنیتی میگن که جنگجویای از کشورهای همسایه هستن، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، چین و غیره. آیا شما هم میتونین که برای جلوگیری از این که از این کشورها این جنگجویا داخل افغانستان نبین و در مقابل نیروهای افغان نجنگن کاری بکنین؟ کدام برنامه دارین در ارتباط؟
در شکل نیست که در بعض نقاط و ولایت افغانستان که نامنی ها افزایش پیدا کردن با اساس فرموده رئیس جمهور ما که فعلا افغانستان هدف قرار گرفته شده، هدف تروریسم و با مساعد شدن فصل و هوا، هر سال شما شاهد هستین که در فصل بهار در ولایت افغانستان جنگ ها شدت پیدا میکرد، این سال هم همین موضوع و در پلوی از امکان از هم است که عملیات در صوبه سرحد، در صوبه بلوچستان، عملیات نیروهای پاکستانی تا یک حد شاید باعث از شده باشن که یک تعداد جنگجویان به این طرف آمده باشن. به هر صورت وزارت ما چون یک وزارت نیست که ما از طریق توسل به سلاح و یا به استعمال قوت نظامی، ولی قوت ما متنفذین قوم است، قوت ما روحانیون است، قوت ما سران قوم است. تلاش جدی ما میخواد بود که ما توسط متنفذین کشور که مربوط به هر قوم است بتونیم که اول بین خود اقوام یک فضای اعتماد و همبستگی به وجود بیاید و ثانیا برای ثبات، برای تامین صلح مشترکم کار بکنیم که این در برنامه هم صد روزه ما و هم در پلان های طویل مدت و استراتژیک ما قرار داره.
بسیار تشکر. رئیس جمهور قبلا گفتن که اختطاف 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل یک توطئه است و شما رئیس کارشناسان میگن که از این طریق تلاش صورت میگیره تا به اختلافات در بین اقوام در افغانستان بمیان بیه. آیا شما هم نگران این مسئله هستین و برای جلوگیریش برنامه دارین؟
بدون شک دشمنان وطن از هر وسیله و از هر متد و از هر راه و روشی که بتوانند افغانستان به ثبات بسازند، بتوانند در افغانستان خونریزی را ادامه پیدا بکنند، صرف نمیکنند. 21 نفر گروگانی که مربوط به یک قوم است، بدون شک که این تشویش به وجود میارند که چرا از یک متر اشخاص و افرادی که مربوط به یک قوم است و ربوده میشوند و دیگرشان و دیگرشان کسی غرض نمیگیرند. این هم جزء توطئه‌های خارجی است که علیه مردم ما شما قرار میگیرند و یک فضای ناامیدی را به وجود میارند. رئیس جمهور در این رابطه اطمینان داد که ما از همه وسایل و ذرایعی که به دست داریم استفاده میکنیم تا گروگان یاد متضرر نشوند و به مردم دیگر ضرر نرسند و حتی در این رابطه از مصرف پول به طور گزاف یادآوری کردن که ما در این رابطه پول گزاف را مصرف کردیم تا هموطنهای ما سالم پس به خانوادهشان برگردن و به دیگه هموطنهای ما ضرر نرسه. خلاصه بگویم که این توطئه جزی از توطئه‌هایی است که علیه مردم ما و علیه کشور ما صورت میگیره و این بار میخواهد که بین مذاهب تفرقه را شدت بده و در افغانستان جنگ ادامه بده.
نقش شما چی هست برای جلوگیری از افزایش این گونه تفرقه افغانی ها؟
نقش ما بسیار واضح است. این وزارت تلاش خواهد کرد که در با مشارکت تمام اقوام و قبایل که مربوط به هر مذهب و هر فرقه باشه برای ما یکسان هستند و ما با مشارکت از و با دست آوردن اعتماد از و به خاطر تامین صلح و ثبات ما کارهای خود و برنامه‌های خود
در این مورد مشخص کار کردیم.
چند روزی محدود است که به وزارت آمدیم ولی در پلان‌های 100 روزه ما این موضوع هم جای خود داشت و تلاش‌های ما در 100 روز آینده ان شاء الله در رابطه و یا در همچون مسائلی که در آینده احتمال به وقوع پیوستنشان است ما تلاش خواهد کردیم.
شما در روز آغاز کارتان گفتین که یک پهنتون برای جوانان سرحدی امار میکنین. این پهنتون چه وقت در کجا و به چه هدف ساخته میشه؟
ما فعلا چندین لیسه داریم که از مناطق سرحدی و خاصتا مناطق ناامن افغانستان دروج شاگرد داریم. اضافه از 3000 شاگرد در لیسه رحمان و با خوشالخان نمبر 1 و نمبر 2 و همچنان یک انستیتوت هم جدیدن ایجاد شده که میخواییم او هم تقویه شود. بخاطر تحصیلات عالی در پلان داریم که اگر ما امکاناتش را به دست آورده بتانیم که برای این مناطق ناامن ولایات خصوصا ولایت سرحدی یک پانتون هم ایجاد شود و این بسیار برای اولادای مناطق ناام بسیار یک گام مهم خواهد بود.
ولی هنوز هم کجا هست؟
هم در داخل افغانستان در هر جای افغانستان باشند. این بلوسولی اگر بدخشان باشه ما فعلا محصولین ولایت مختلف افغانستان را داریم. از پروان باز مناطقی که دوردست هستند مناطق غربند متعلمین را داریم در مکاتب. از ولایت های غور و بادغیس داریم، از ولایت های بدخشان داریم، از ولایت های فرا و سایر ولایت افغانستان ما متعلمین داریم. جایی که محلاتی که در اوجه مکتبا غیر فعال است و یا مخالفین در اوجا مثلا نمیمانند که در اوجا مکاتب فعال باشند، ما اولادای اون مناطق جوانایشان در این مکاتب جذب میکنیم و برشان لیلیه هم وجود دارن. ما میخواییم که این لیسه ها هم از نگاه نظام تدریسی و هم از نگاه معیشت با لیسه های نمونه تبدیل بکنیم.
بله.
و فارغین این لیسه ها باز میتونن در اینده در پانتون جذب شوند.
تشکر. به عنوان سوال اخیر، قسمی که میفهمین تخریبات دریای آمو در شمال افغانستان باشندهای مناطق همجوار ای دریا را صدمه میرسونه و خسارات مالی و جانی همه ساله داره، برای حل این مشکل برنامه داره؟
واقعا مشکل جدی هست و این مشکل امروز ایجاد نشده، در گذشته بوده، چون دریای آمو من حیث سرحد قبول شده و هر سال مسیر دریا به طرف افغانستان سیر داره و چون این طرف تحکیمات وجود ندارن و طرف مقابل تحکیمات وجود دارن، بنان ما در پلان داریم که با کمک و همکاری و مشارکت وزارتخانه ها و ادارات زراعت که کشاف دهات هست، وزارت زراعت و آبیاری و بعض ادارات دیگه، اگر بتانیم که چون یکی از وظایف ماست که ما باید از سرحدات و از علایم سرحدی، از حدودات در سرحد باید همیشه بررسی داشته باشیم، وارسی داشته باشیم. بنان ما یکی از وظایف مهم ما میخواد بود که هم در سرحد دریای امو و هم در سایر سرحداتی که نقاط سرحدی متضرر میشه او را مد نظر بگیریم جدن و حفاظت بکنیم. مسئولیت ماست که اگر یک متر از خاک ما مورد تخریب قرار بگیرن، مسئولیت داریم که از او با او مسئول رستگی بکنیم.
بسیار تشکر. لطف کردیم.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.